مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه سوم،
مبحث انقلابی بودن.
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم فداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دو نوع زندگی، دو نوع آرمان برای زندگی تعیین کردن در تاریخ اخیر جوامع بشری تو این 100 سال اخیر به صورت جدی تجربه شده. یکی فردیت گرایی محض، یکی جامعه گرایی محض. جامعه گرایی یه لذت هایی داره. انقلاب های مارکسیستی بر اساس جامعه گرایی شکل می گرفت. همین که انسان از خودخواهی هاش در میاد بیرون لذتش رو می چشه. کمونیست ها موفق می شدن انقلابی درست بکنن که تقریبا نصف دنیا رو گرفتن، به دلیل همین لذتی بود که در بیرون آمدن از دایره تنگ خودخواهی ها انسان احساس میکنه. یکی از دلایلش عدالت گرایی بود، یکی از دلایلش ظلم ستیزی بود، حالا وجوه مختلفی که پیرامون این از خود بیرون اومدن هست. اما در غرب هم یه زندگی حالا لیبرالیستی یا هر اسم دیگری شما میگذارید جاری بود که این هم به فردیت می اندیشید. غربی ها علیه شرقی ها میخواستن فیلم بسازن، نیازهای فردی رو، لذتش رو عمده می کردن تو فیلم و تمسخر می کردن جامعه گرایی محض رو. شرقی ها میخواستن علیه غربی ها فیلم بسازن، فردیت گرایی رو تمسخر می کردن، جامعه گرایی رو با یک احساس پرشور انقلابی در جانها رو سوخ می دادن. واقعش اینه که انقلاب ما معجزه‌ای رو صورت داده که هنوز این اعجاز خوب درک نشده. حداقل تو عرصه هنر و فرهنگ خوب چشیده نشده، خوب نشون داده نشده. شما نمیتونید به انقلاب ما بگید انقلاب ما اومده آرمان زندگی رو یک آرمان فردی قرار داده یا یک آرمان اجتماعی. یک انسان فدای جامعه خودش می شود یا یک انسان جامعه را برای خودش می خواهد و همیشه دنبال رشد فردی خودشه. انقلابیگری در قاموس انقلاب اسلامی که تجربه شده و مستمرم هست ادامه داره، اومده معجزه ای رو صورت داده که در این معجزه شما هم فردیت میبینید در آرمان یک انقلابی، هم جامعه گرایی، اجتماع گرایی، اجتماع گریزی نمیبینید. یک انقلابی عارف 100% به فکر قیامت خودشه، 100% به فکر اینه که گلیم خودشو از آب بیرون بکشه هنگام محاسبه الهی و هنگام پل صراط. همونقدر که میگید 100% فکر آبروی خودشه نزد امام زمان، فکر تأمین معنویت خودشه، مثل شهید، مثل یک رزمنده، واقعا فکر خودش بود. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه جمله قشنگی دارن. امیرالمومنین امام انقلابیون عالم هم هستن. خیلی سریع، من یکه خوردم اولین بار سالها پیش وقتی این جمله امیرالمومنین رو دیدم. همین شما میگم این شما تعجب نمیکنید این دفعه فردیت گرایی رو در این کلام امیرالمومنین ببینید. غیر قابل باور اگر آدم سطحی نگاه بکنه. حضرت میفرمودن که تو نامه نوشتن، مرقوم فرمودن حسنم من الان با در سنی هستم که دیگه باید فقط فکر خودم باشم، دیگه به فکر احدی از مردم عالم نیستم، دوست دارم تنها باشم، دوست دارم به فکر قیامتم باشم. اگر میبینی برای تو نامه نوشتم، چون تو پاره تن منی، من فقط فکر خودم هم. این فردیت گرایی رو ببینید تو امیرالمومنین، در حالی که شما میدونید امیرالمومنین به معنای غربی کلمه، به معنای فرهنگ امروزی که جاریه تو مردم دنیا، به معنای تمدن استکبار که الان نتایجی داشته برای زندگی انسان‌ها، اصلاً یه آدمی نیستش که به فکر خودش باشه. او همیشه به فکر فقراست، همیشه به فکر دینه، همیشه به فکر آرمان‌های دینیه. ولی این معجزه عجیب رو شما تو اسلام می‌بینید، یک فوق‌العاده انقلابی که یک ذره به فکر خودش نیست، تماماً به فکر خودشه. چجوری جمع میشه؟ این معجزه انقلاب اسلامیه. هنرمندای ما اگر اینو بفهمن، واقعا میتونن فیلم بسازن، اصلا میتونن انقلابی باقی بمونن، چون اصلا لذت داره این روحیه. سرگرم کننده است، هیجان انگیزه، شیرینه، قدرت بخشه به انسانه. امیرالمومنین میفرماید که من فقط به فکر خودمم، باید برم به خدا جواب بدم. یک کلمه از امام صادق علیه السلام بشنوید. یک کسی مزاحم حضرت بود، هی سوال میکرد. بعد حضرت فرمودن خب بسه دیگه، من عبادت دارم، من بیکار نیستم که. انی زنین و علا نفسی، من نسبت به خودم حسن زن که ندارم که، من مراقب خودم باشم و کار خودم برسم، نمیتونی جلو عبادت من رو بگیر، بلند شو برو، من کار دارم، من باید فکر بندگی خودم باشم. آیا او به فکر جامعه نبود؟ آیا او در اندیشه تحقق یک انقلاب جهانی نبود؟ به فکر بشریت نبود؟ تو قاموس انقلاب اسلامی مغایرت ندارین دوتا با هم هم. شما یه انقلابی مثل حضرت امام وقتی میبینید، یه دفعه به شدت عباراتی که فردی هستن و اون جنبه فردی رو نشون میدن میبینید بر زبون جاری میکنن. حضرت امام یه دفعه میفهمدن اینا وظایفه طلبه است که انجام داده، چیزی نیست این کاری که من کردم، من یه طلبم یه وظایفی دارم باید من انجام بدم، من باید پیش خداوند متعال مقبول واقع بشم، من باید وظیفه رو انجام بدم، من مکلفم، کاملا جنبه فردیش میدم. و همین امام اطلاعیه می نویسه می فرماید ای دریای بیکران انسان ها به پا خیزید. و شما مطمئن باشید نفس امام اثر داشته، یعنی این که تعلق خاطر داشته به سرنوشت دریای بیکران انسان ها و این خیلی سخته آدم تعلق خاطر داشته باشه، عشق داشته باشه به سرنوشت دریای بیکران انسان ها. خب حالا شما بفرمایید من انقلابیگری رو چجوری توضیح بدم؟ یه انسان انقلابی به شدت به فکر خودشه، این عبارت کاملا درسته، خود متصلش به خدا. یه انسان انقلابی تمام وجودش وقف جامعه است، وقف تاریخه، نه فقط جامعه. جالبه و فقط توجه به جامعه نباید داشته باشیم، اسلام ما رو یه جوری بار میاره تعلق به تاریخ گذشته و تاریخ آینده. تاریخ آینده چی میشه؟ بازم میشه تاریخ یا تاریخ فقط مربوط به گذشته است؟ شما در ارتباط با سید الشهدا وظایفی به عهدت میاد و در ارتباط با امام زمان علیه السلام و ظهورش هم وظایفی به عهدت میاد. فقط جامعه الان خودت هم نیست، هر کی به جامعه الان خودش فقط فکر بکنه تازه اشتباه کرده. یه انسان انقلابی اینقدر جامعه گراست، دیگه یه لحظه هم برای خودش فکر میکنه. خوش به حال زوجی که انقلابی ازدواج میکنن، جفتشون انقلابی هستن، بچهشون رو سخت در آغوش محبت گرفتن و شیرین ترین حرفشون در روزی که سالگرد ازدواجشون رفتن با هم تفریح، حرفهایی است که نقشه میکشن برای نجات جهان. نقشه میکشن برای شغل خودشون و فرزندشون، برای خودشون نیستن. یه انقلابی که میتونه مزه برای عالم بودن، برای جهان بودن رو بچشه، توی داستانی نگاه بکنه، یک کسی به فکر خودشه، دیگه به بقیهش کاری نداره، حالش به هم میخوره، بدش میاد. من یه قطعه از سخنرانی های دوران جنگ رو برای شما تعریف کنم. یادم هست دوران دفاع مقدس، مثلا با رفقا از جبهه برگشته بودیم، یکی از رفقا میخواست احساس خودشو بیان کنه، میگفت من صبح وقتی میدیدم یک کسی نون بربری خریده ببره خونش بشینه بخوره، تنفر پیدا کردم از شهر. گفتم این شهر نفس آدم رو میگیره، آدم توش خفه میشه. گفتیم مگر از مندگان اونجا نمیخوردن، حالا یا بربری یا تافتون؟ گفت چرا، ولی اونجا کسی نون میگرفت میبرد نون بده به چند تا رزمندهی که دارن از اسلام دفاع میکنن بخورن، ولی اینا خودشون میخوان نون بخورن. این افراطی‌گری نیست، این نگاه فوق‌العاده لطیفه. اگر کسی نون ببره تو خونش برای اینکه این خانه او یه پایگاه انقلابه، بازم میشه مثل جبهه. ولی مشغول خود بودن یه بوی تعفنی ازش به مشام میرسه. یه داستانی در یک فیلم سینمایی درست میشه، مردم دنبال اینن ببینن این فرد به منافع شخصی خودش آیا میرسه یا نه، منفعت شخصیش مشروع یا غیر مشروع هرچی باشه مهم نیست، از نوع مادی باشه یا از نوع روانی باشه نمیدونم فرقی نمیکنه، میخواد تو دانشگاه تحصیل بکنه یا میخواد با کسی ازدواج بکنه یا میخواد به یه خونه برسه، فرقی نمیکنه. به مفهوم لیبرالیستی کلمه، خودخواهانه و فردیت گرایانه است، کسی یه همچی داستانی بنویسه و یه همچی داستانی رو کار بکنه، برای یک انقلابی این داستان بوی بد میده، لطیف نیست. این داستان از همین مبنای اولیش دیگه توش چه صحنه‌ای نشون بدم، اون حرف دهمه، سخیفه، سطحیه. من نمیتونم عبارت‌های اصلیشو استفاده نکنم، پسته، انسانیت رو به رذالت کشونده. اصلا یه انسان انقلابی به خودش اجازه نمیده یه لحظه از عمر جان به خودش اجازه نمیده یه لحظه به این چیزا فکر کنه. چرا؟ شما میتونید داستان زندگی یک فرد رو با منافع فردیش رو به بیان بکشید، تصویر بکنید، برای اینکه میخواد یکی از آرمانهای انقلابیتون رو بیان کنه، اشکال نداره، معلومه تو داری چی میگی، معلومه داستان یک نفر نیست. مثل امیرالمومنین علی علیه السلام که وقتی میفرماد خلخال از پای دختر یهودی کنده شد، یک مرد حق دارد بمیرد، معلومه او به عنوان تحقق لیظهره علی الدین کله داره صحبت میکنه. اون آرمانش جهانیه، نتیجه رسالت 124,000 پیغمبر رو داره تو این کلمه پیاده میکنه، ولی بحث فردیت یه دختر مظلوم نیست. انسان انقلابی به شدت جامعه گراست، در این حال که به شدت جامعه گراست، در این حال به شدت فردیت خودشو در نظر میگیره. من اینو در یک مثالی از جاوید الاثر هم به یکی دو سه نفر مثل که بیشتر نمیشه گفت، حالا یکیشون ایشونه، حاج احمد متوسلیان، از ایشون من یادمه که میگفتش که این لباس بچگی که تنمونه زیادی اینجوری بکشیم و آب تنمون همجوری مثلا داریم راه میدیم اینا، این علکی ساییده بشه، باید پیش خدا بریم جواب بدیم، به خدا نمیتونیم جواب بدیم، این ثمره خون هزاران شهیده، این بیت المال مسلمین متعلق به این همه مسلمان هاست، نمیتونیم به خدا جواب بدیم. گفت من نمیتونم به خدا این جواب بدم، من نمیتونم به خدا این جواب بدم. این جنبه فردیش، این مال بیت المال مسلمین، این جنبه اجتماعیش، دوتاش جمع شده با هم. اصلا عشق به شهادت فوق العاده جریان فردی اجتماعی با هم مخلوط. انقلابی این دوتا رو با هم داره. در یک فیلم مشهوری که مربوط به دفاع مقدس، درباره دفاع مقدس نیست، ربط داشت به دفاع مقدس، یکی از اشکالاتی که من به این فیلم می‌گرفتم در حالی که اکثر دوستان خیلی موافق بودن به این فیلم، این بود که جنبه فردی رابطه آحاد اونجا با خداوند متعال توش دیده نشد، لمس نشد. میشه این رو هنرمند میتونه به تصویر بکشه، ما ممکن نتونیم به تصویر بکشیم. وقتی داره تلاش میکنه برای اینکه یه جانباز شیمیایی رو برسونه، حتی شده با زور، به خارج از کشور که این سلامت خودش رو پیدا بکنه و میخواد این نظامات اداری مثلا سختگیر یا پوسیده یا غیر انقلابی رو در هم بشکنه، خود این منش باید یه منش انقلابی باشه. وقتی خود این منش یه منش انقلابیه، حساب کتاب شخص خودتو با خداوند متعال چجوری میشه؟ تو باید یه حرکت رو مخلصانه انجام بدی. اولا این باید در داستان جوری دیده بشه، و بعد ثانیا دیگر عوامر خدا رو که سر راهت هستن باید زیر پا بگذاری. جواب خدا رو چی میدی؟ اگه یکی به ترسه چی؟ چرا اگه صرفا جامعه گرا باشی، رابطه خودت با خدا رو حذف کن، مهم نیست، بی خیال اون، فعلا باید جامعه نجات پیدا بکنه، هدف اصلا رو توجیه میکنه. جواب خدا رو چی بدن؟ انقلاب اسلامی ما یه قاموسی درست کرده، اصطلاحات و مفاهیم تو اینجا معنای تازه‌ای پیدا کردن. آرمان زندگی یک انسان، یک انسان انقلابی، فقط اجتماعی بودن نیست، به شدت فردی. به همین دلیل اهل نماز شب میشه، به همین دلیل خیلی از سختی‌ها رو میتونه تحمل کنه، بگه بی خیال، صبور میتونه باشه، مهربان میتونه باشه. همونقدر که از خود گذشته است، همونقدر به خود پیوسته است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، او انفسکم و اهلیکم نارا، این احسنتم احسنتم لانفسکم، خودت رو نجات بده از جهنم، خودت رو بشناس، کار خوب میکنی برای خودت داری میکنی، برای جامعه داری میکنی، برای خودت داری میکنی. ببینید این دو تا با هم جمع شده و این یه معجزه است. شما نشون بدید تو زندگی یه انسان دین، یه انسان مؤمن، یه انسان اسلام، چقدر این آدم به شدت فردیه، در این حال چقدر این آدم به شدت اجتماعیه. اینو اگه تونستید نشون بدید، اینو اگه تونستی در یه داستانی نشون بدی، معنای فوق‌العاده زیبایی. اگر رو تصویر کشیده بشه چه شود؟ جهانیان دنبال این الگو میگردن، تشنه این الگو هم. تجربه انقلابهای مارکسیستی اومده کمک کرده به ما تا حرف ما بهتر فهمیده بشه، و تجربه تمدن غرب هم کمک کرده تا این حرف بهتر فهمیده بشه. الان وقتی میگی فردیت‌گرایی متعفنه، همه بهتر ازت میتونن بپذیرن، چون دیگه فردیت‌گرایی چیز تازه‌ای نیست، یه همه تا آخر خط رفتن رسیدن، فهمیدن هیچ چیز، برگشتن دارن بر میگردن، مردم دارن بر میگردن کنار دریا، آقا خبری نبود اونجا. و اجتماعی‌گری محض هم تجربه تلخ خودشو نشون داده، وسط وایستادن مردم، برای جامعه فدا بشم به چه دلیلی؟ خودم رو آیا فراموش بکنم؟ برم به فکر خودم به چه دلیلی؟ آیا خسته نمیشم از خودم و برای خود بودن؟ وقتی دفعه یه مفهوم اینجا جون پیدا میکنه به نام مفهوم ولایت، کسی هست که تو به خاطر او میتونی عاشقانه به او پیوند داشته باشی و او سر یک سراهی استاده، سر یک چهارراهی استاده، از یک طرف تو رو متصل میکنه به خدا، از یک طرف تو رو متصل میکنه برای خلق. وقتی شما برای امام زمان میمیری یعنی برای رهبر جهان میمیری، به او کمک میکنی یعنی داری فوق العاده کار سیاسی میکنی، فوق العاده از خودت گذشتی. و اگه به او برسی دیگه در خودت نمیمونی، و اگر به او برسی خودت هم تکامل پیدا میکنی، و اگر به او برسی به خدا رسیدی. خیلی تسهیل کننده است و جمع کننده ماجراست. شما نگاه بکنید هر کی برای امام حسین علیه السلام گریه میکنه در آن واحد داره هم برای خودش خار میکنه، هم خودش رو رشد میده، هم دل خودشه که او رو میخواد، و هم یه درد اجتماعی بزرگ تو سینش هست، حتی درد اجتماعی تاریخی با فاصله 1400 سال. امام حسین یه چجوری یه رفیه آدم ها رو بزرگ میکنه. انقلابی بودن در قاموس دین ما معنای ویژه‌ای داره و هنوز این ترجمه معرفی نشده. 30 سال بعد از انقلاب هنوز ما یه فیلم انقلابی ندیدیم. فیلم های انقلابی که میبینیم یه کسی انقلابی میشه، چرا؟ خواهرشو یکی از آمریکایی‌ها کشته، بس فردی شد. این آقا رو خواهرش آمریکایی کشتن، میفته تو درگیره. آقا چرا بحث رو فردی میکنی؟ درام اقتضا میکنه. کی گفته درام اقتضا میکنه؟ تو فرهنگ لیبرالیستی غرب هم بپذیریم. کی گفته؟ تو چرا درام اصلا اینجوری تعریف کردی؟ در داستان دست انسان اینقدر هم بسته نیست. این شخصیتی که نمیشه باش معامله کرد، نمیشه فریبش داد، کوتاه نمیاد. این شخصیتی که فوق العاده انعطاف پذیره، شخصیت انقلابی، این شخصیتی که فوق العاده فکر خودشه، فوق العاده فکر جامعه است، همه رو میتونه گیج کنه. رفتاراش برای اکثر انسان‌ها قابل پیش بینی نیست. مگه شما تو داستاناتون نمیخواید رفتارهای قهرمانان داستاناتون قابل پیش بینی نباشه؟ خب یه انقلابی رو به نمایش بگذارید، اون رفتارش هیچ کجا قابل پیش بینی نیست. امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست جنگ بکنه، میگفتن آقا کوتاه بیا تو رو خدا. درسته؟ دوستان امیرالمومنین هم به جنگ نکردن امیرالمومنین اعتراض میکردن، هم به جنگ کردنش نمیفهمیدنش. مالک اشتر میگفت آقا چرا نمی جنگی؟ آقا این معاویه نماینده شما نگه داشته. ابن عباس میگفت آقا چرا کوتاه نمیای؟ ابن عباس و مالک اشتر تو یه صف پای رکاب حضرت بودن. داستانش همه رو گیج میکنه. مهر و قهر در سیره نبوی جفتشون فهمیده نمیشن. قهر پیامبر اکرم رو وقتی شما میبینید نمیتونید ازش دفاع کنید، مهر پیامبر اکرم هم میبینید نمیتونید ازش دفاع کنید. آقا سرگرم کننده نیست داستان چنین شخصیت هایی؟ حالا اینا الگوهای برترشن. ما هنوز از عاطفه انسانی در داستانهامون جدا نشدیم، نمیدیم یه پله بالاتر از عواطف بین انسانها. یه پدری که بچهشو دوست داره، عواطف از نوع عواطف انقلابی پدیده دیگه است. کسی انقلابی میشه یه ماهیت خداشاهده دیگه ای پیدا میکنه، یه موجود جدیدی میشه. من نمیگم که بیاد الان انقلاب کنین، بیاد انقلاب رو یادمون نره، انقلابی ها رو باشون سرگرم بشیم، لذت ببریم. لایق فیض حضورت نیم من، ما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. زراره اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا کاش شما رئیس بودی الان، اون امامی بودی که حاکم میشد بر جهان. فرمود آی زراره برو دنبال کار، این حرفا رو نزن، اگر من الان اون امامی بودم که تو میگی، شب تا صبح باید پیش من مینشستی، برنامه‌ریزی میکردیم برای خدمت به مردم، صبح تا شب هم باید میرفتی خدمت میکردی به مردم، الان داری استراحت میکنی، برو با خودت در اصلا ننداز. اینجوری هم ساده نیست، اون امام انقلابی میخواد. اینقدر برای مردم بودن و بعد اگه برای مردم نباشی چی؟ یه نفر اونجا ایستاده حساب ازت میکشه. اینجوری نه. من جالبه برای شما جوانها بگم، خطر نکنید، در چنین جلساتی شرکت نکنید. من رسماً به شما عرض میکنم خدا تک تک این حرفا رو که به گوش شما میرسه که بی حکمت هم نیست و به گوش خود این حقیر هم میرسه، روز قیامت از ما سوال خواهد کرد. ببین الان من یه خبر خطرناک میخوام به شما بدم. عافیت طلبی اقتضا میکنه آدم از این اخبار نشنوه. خدا یه اولویتهایی داره، تو یه اولویتهایی داری. اولویت‌های خدا رو بذاری کنار، به اولویت‌های خودت برسی، خدا نابودت می‌کنه. کار من گذشته زیاد با کار خود برزیم. این چیزا سودم و انقلابی نگه می‌داره. و بعد من اینجا باید به محضر شریف مسلمانان و مذهبی‌های غیر انقلابی برسم. اونها کسانی هستن که تمام رفتاراشون دینیه، ولی هر زمانی که به دینش نگاه میکنی و دینداریش، حکمی از دین رو داره اجرا میکنه که دارای اولویت اول نیست و این روش ابلیسه. ابلیس یه عارف بود، یه سالک بود، یه واصل بود، یه باتقوا بود، یه عابد بود، یه زاهد بود. یه جای یه دونه اولویت رو قبول نکرد. نگفت من به جای این که به آدم سجده کنم میخوام برم کاباره، خسته شدم دیگه، از نماز زده شدم، از تو بیزار شدم. گفت من به جای این که برای آدم سجده بکنم، جاش هزاران سال عبادتی میکنم برات خدا که کسی نکرده باشه. خدا در این وضعیت به او گفت نگفت میخوام عرق و شراب بخورم. در این وضعیت بود که بهش گفت دور شد، رجیم شد، ملعون شد، مطرود شد و تازه عامل انحراف دیگران هم قرار گرفت. جالب اینجور آدمان هم چرا عامل انحراف دیگران میشن؟ کفار اونقدر عامل انحراف دیگران نمیشن. جالبه اینا میشن. امان امان. شما همین الان در دلتون به خدا پناه ببرید، من بیشتر از شما، برای من حقیر هم دعا کنید. امان 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 از مذهبیگری که در هر لحظه داره کار دینی میکنه، کار دینی بدون اولویت. اینها دارن خودشون رو راضی میکنن، خدا رو راضی نمیکنن. صدا خفه کن به سر وجدان خودشون گذاشتن، میخوان وجدانشون ناراضی نباشه. دارن خودشون رو تعمیم میکنن. و انقلابی یعنی کی؟ انقلابی کسیه که اولویت‌های خدا رو بر اولویت‌های شخصی خودش ترجیح میده. شغل به خاطر خدا انتخاب میکنه، تو شغلش به خاطر خدا عمل میکنه، به خاطر آرمان‌های انقلابش. بگذارید از این مرحله بگذاریم، یه بخش دیگری از بحث رو هم معرفی کنم خدمت دوستان خودم. راستی شما بالاخره اهدافت تو زندگی، آرمانها تو زندگی چند درصدش فردیه، چند درصدش اجتماعیه؟ اصلا چند درصدش فردیه، چند درصدش اجتماعیه سوال غلطیه. چند درصدش فردیه، چند درصدش اجتماعی غلطه. آرمانها چقدر انقلابیه؟ انقلابی یعنی چی؟ یعنی حواست هست نری جهنم؟ حواست هست یه روزی باید جواب بدی؟ حواست هست این امکاناتو خدا در اختیارت قرار داده ازت حساب میکشه؟ حواست به خودت هست؟ حواست هست به اینکه کارهای امام زمان رو زمین مونده، تو داری به چه موضوعی میپردازی؟ انقلابیون تحقیر میکنن موضوعاتی رو که بهش پرداخته بشه. این موضوعات در جهت تحقق ظهور حضرت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قدمی بر نداره، سرگرم لانه و خانه خودش باشه، تحقیر میکنن. خب من از این مرحله بحث بگذرم، یه مسئله دیگه رو میخوام مطرح بکنم، اونم این که انقلابی بودن در شرایطی که این شرایط اقتضا نمیکنه ما انقلابی باشیم، این یک انقلابی اصیل درست میکنه. اول انقلاب شرایط اقتضا میکرد آدم ها انقلابی باشن، انقلابیگری پذیرفته بشه، انقلابیگری به عنوان یه فرهنگ عمومی جا بیفته. الان دوران ثباته. اولا ما چرا انقلابمون باید استمرار داشته باشه؟ من از شما سوال کنم، انقلاب یعنی یه دگرگونی بنیادی. خب انقلاب کردی، یه دگرگونی بنیادین درست کردی، خب دیگه انقلاب نکن دیگه، بشین وضعیت با ثبات رو توش زندگی بکن. اگه بخوای انقلاب کنی دوباره باید انقلاب کنی علیه انقلابی که کردی. یه بار آدم انقلاب میکنه، انقلاب در ذات خودش زمان رو ملاحظه میکنه، یعنی دگرگونی دیگه، همش که نمیشه دگرگونی، یه بار میشه دگرگونی بعد دیگه ادامه میدی. ولی میدونید ماها چرا دنبال استمرار در انقلاب هستیم؟ چون نظام جمهوری اسلامی پایگاه انقلاب ماست، نه پایان انقلاب ما. و ما هنوز همه آرمانهای خودمون رو به دست نیاوردیم. چرا نیاز به انقلاب مستمر داریم؟ چون هنوز به همه آرمانهامون نرسیدیم. چرا نیاز به انقلاب مستمر داریم؟ چون همه هنوز موانعی سر راه ما هست که جز با مشت انقلابی که بر دهن این موانع بکوبی نمیتونیم موانع رو برداریم. این موانع هر موقع باهاشون مذاکره کنی فریبت میدن، هر موقع باهاشون مماشات بکنی نابودت میکنن. این موانع موانع نامردی هستن، موانع گرگ سیرتی هستن که ممکنه گوسفند صورت باشن، موانع زشت و قبیح و متعفنی هستن، چون موانعت موانع سختی هم برای تحقق کامل آرمان هات. ما هنوز آرمان هامون کاملا تحقق پیدا نکرده که. یه بار مقام معظم رهبری میفرمودن که ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم و خواهش میکنم شما به سوی دولت اسلامی، به سوی اون تمدن اسلامی حرکت بکنید، ببین با چه موانعی در داخل و خارج مواجه میشی، با نفرت ها و کینه های غیر قابل توجیه. آدم باور نمیکنه آقا تو چرا نفرت داری؟ ببخشی تو چرا اینقدر کینه داری؟ ما انقلابی هستیم، ما کار خودمون رو بکنیم این جلو. آقا شب تا صبح نمیخوابم، من رو برنامه‌ریزی میکنم با انگیزه شخصی. کلمه بسیج رو من محترم میدونم، بسیجیوار، ایثارگرانه. یه روزی تو باید موانع انقلاب میکردی. چرا باید انقلاب میکردی؟ چون شرایط نیاز به تحول بنیادین داشت. خب الان چرا باید انقلابی بازم رفتار کنی؟ چون موانعت، موانع ایزایی که سر راه تو هست، تا اون آرمانهایی که هنوز تحقق ندادی، اون موانع رو باید محکم بزنی. به یک کسی که داره یه محصول فرهنگی تولید میکنه که این محصول غیر انقلابیه، فقط الان راهش اینه که تو به او بگی تو غلط کردی که این اقدام رو انجام دادی، تو ناجوانمردی کردی، تو شرافت نداری. و الا میدونید کار به کجا خواهد کشید؟ هنوز به غیرت انقلابی نیاز هست. اگر به غیرت انقلابی تو مزین نباشه روحت، دشمن تا تو اتاق خوابتون میاد داغونت میکنه، نابودت میکنه. اون ابهت غیرت انقلابی تو که زحمت دشمن رو از سر راه تو کم میکنه. نه تنها موانع برای تحقق همه آرمان های تو باید به صورت انقلابی و به سیرت انقلابی برطرف بشه، بلکه یاران انقلاب تو با فرهنگ انقلاب باید تربیت بشن. با کلاس اخلاقهای خارج از فضای انقلابیگری نمیشه آدم جمهوری اسلامی درست کرد. الان کلاس اخلاقهای ما با کلاس اخلاقهای خونسای قبل از انقلاب و غیر انقلابی خیلی متفاوتن. من شما یه کلاس اخلاق خونسا بهتون نشون بدم. کلاس اخلاق و معنویت خونسا هیچی از تو شهره میاد. آخرش هم تعارفی دیگه، حالا از باب رو دروازی سراغ امام حسین هم برن، حتما روزه اون جلسه این گونه خواهد بود. امام حسین خیلی مرد خوبی بود، متاسفانه نزاعی صورت گرفت، از دست رفت و الا اصله اخلاقی بالایی بود. ای کاش مردم کربلا که به او تیر انداختن می نشستن و از نگاه کردن به او و اخلاق او لذت می بردن. راستی خانواده‌اش چه گناهی کرده بود؟ نمی دانیم. واقعا نمی شناسیم چه کسانی در مقابل او بودن. من کاری کلماتورشو دارم می کشم. بالاخره در دنیای انسان‌ها پیش می آید چه این اشتباهاتی که گاهی مرد بزرگی غریب می شود. اصلا به جبهه اشقیا حاضر نیست نگاه بکنه نامرد. امام حسین تصادف هم کرده باشه تو کربلا و از دنیا رفته باشه، همین روزه رو میشه براشون خوند. آخرش هم ممکن روزه بخونه، روزه غیر انقلابی. تمام تمرکز روزه قرار میگیره بر خداحافظی خواهر و برادری که گویی لیلی و مجنون بودن. خب این خداحافظی اینقدر عاطفی و صرفا عاطفی و دیگر هیچ میتوانست در خارج از میدان جنگ هم صورت بگیرد. شما بخواید آدمی برای تحقق آرمان‌های انقلاب درست بکنید، با اخلاق انقلابی باید درست بکنید. اخلاق انقلابی بعضی از فضائل رو ارزشش رو 10 برابر میبره بالا، بعضی از فضائل رو هم تو اولویت درجه 10 قرار میده، بعضی از رذائل رو حساسیتش رو 100 برابر میبره بالا، بعضی از رذائل رو میاره در درجه کمتر اهمیت به شما معرفی میکنه. نمیخوام بگم حسن و قبح ذاتی افعال رو به هم میریزه، اما چیکار میکنه؟ یک اخلاقیات خاصی رو به شما معرفی میکنه. نماز شما رو، ذکر شما رو تغییر میده. مثلا یه آدم انقلابی من دیدم، تو چشما، تو احساسات بچه های جنگ دیدم، کجاهای دعای کومل منقلب میشدن، کجاهای دعای کومل اینا رو بیشتر میگرفت. اونجایی که میگفت قد علا خدمت کرد جوانه وشد علال عظیمت جوانه و حبلی الجد دفی خشیت کرد و دوام فل اتصال. ببینید کلمات انقلابی هم همش با این موجود انقلابی هم. خدای کمکم کن. کمکم چی؟ نون میخوام برم از احمدشم. نه من دارم خدای جنگ رو را میندازم، جنگ رو اداره میکنم. من شنیدم الان کسانی که انقلابی نیستن میخوان فیلم بسازن، قبلش گریه نمی کنن توسط بعضی زهرا سلام علیها پیدا بکنن، همجوری من فیلم بسازن. شنیدم ها، حالا باور نکردم ولی حالا شنیدیم دیگه. ما شنیده هامونم نباید بگیم علنی، ولی خب دیگه آدم کاری میگه دیگه. خودم دارم میگم شنیدم یه موقع تکذیب کردی چی شد؟ یعنی بگم که منم نمیخوام بگم خبر قطعی که یه آدم انقلابی وقتی میخواد بمیره برای خدا قبلش هم میشینه گریه میکنه. خب تو که داری میمیری برای خدا یه دو قرط و نیمت هم باید باقی باشه. اخلاقیات انقلابی میگه ببین تو خودتو بکشی برای خدا هم هیچی نیستی، باید التماس کنی خدا رو تازه بپذیرد، اجازه بده کار بکنی تو براش. اخلاقیات انقلابی گری یه اخلاقیات خاصی، اصلا یه عالمی داره. یه انقلابی همیشه شرمنده است، همیشه شرمنده است، میگه من نتونستم اون کاری که باید بکنم. یه انقلابی همیشه بدهکار میدونه خودشو، هیچ وقت طلبکار نیست. یه انقلابی خیلی ویژگی خاصی داره. حالا ما انشاءالله این ویژگی رو تو جلسات برای کمی دستبندی بکنیم. ما میخواییم بازسازی بکنیم روحیه انقلابی رو، خانواده های انقلابی رو، رفتار انقلابی رو، جوان های انقلابی رو بازسازی بکنیم. بازسازی بکنیم، نه من اصلا نمیگم به عقب برگردیم. وقتی که ما شروع میکنیم به بازساختن این روحیه انقلابی، میخوام یه کاری کنم که انشاءالله وقتی که میشینیم ترسیم میکنیم با همدیگه این زندگی رو شروع میکنیم، شما کمک کنید بنده ضعیفم به شما بپیوندم، شهدا که زندگی ما رو نگاه بکنن قبطه بخورن، ما به شهادتشون قبطه بخوریم، اونا به زندگی ما قبطه بخورن. چون ما در زمان صلح جنگ آوریم، چون در زمان صلح میخوایم جهادگر باشیم. انقلابیگری در زمانی که زمان آرامشه و شرایط خودش شما رو دعوت نمیکنه به اینکه انقلابی باشی، یک ویژگی خاصی پیدا میکنه، یک حلاوت خاصی پیدا میکنه، یک تراوت خاصی پیدا میکنه. در زمانی که ببینید در زمان جنگ اولویت ها خودشون رو بر شما تحمیل میکنن، زمین و زمان در و دیوار به شما میگه اولویت جنگه. حتی هرچند در زمان جنگ هم خیلی از نخبگان این کشور، خیلی یعنی تعداد قابل توجهی از نخبگان سیاسی این کشور جنگ رو در اولویت نمیدونستن و دوست داشتن یه جوری اصلا جنگ رو از اولویت هم بندازن. حالا بگذاریم بر گذشته ها درود، ولی بگذاریم، منتها اون زمان اولویت جنگ و دفاع مقدس خودش رو بر شما تحمیل میکنه. الان دشمن عقب کشیده، تو نفهمی او در اولویته، مثلا اولویت ها رو گم میکنه آدم. اختلاف ها سر همین پدید میاد دیگه، با هم دعوا میکنن، اولویت ها رو گم میکنن. در زمان دفاع مقدس کسی اولویت رو تشخیص نده احمق، کسی خلاف اولویت عمل بکنه خیانت کرده، خیلی واضحه. ولی الان سر تشخیص اولویت ها دعواست و راحت هم میشه به اولویت ها پشت کرد. انقلابی الان کیه؟ کسی که اولویت هایی که خداوند متعال تعیین میکنه و اولویت های فردیش ترجیح بده. مثال هایی میشه زد، بذارید من براخره اگه وقتی محفل خصوصی گیر آوردیم وقت ما مثال های بیشتری میزنیم، ولی دیگه هیچ مجلسی انگار نمیخواد، نمیتونه مجلس خصوصی باقی بمونه. وقت میبینید که آقا خیلی ما وضعمون خرابتر از اونیه که تصور میکنیم. هنوز میشه انقلابی زندگی کرد، هنوز نیاز است که انقلابی زندگی کرد و خدا به شدت محاکمه میکنه کسانی که انقلابی زندگی نکنن. بعضی وقتا خدا، خدای عزیز، یه مشکلاتی سر راه کار شما پدید میاره. هر کدومتون میخواد کار انقلابی بکنید، من به شما خبر میدم قرارمون روز قیامت، اگه اینا نقشه های خود خدا نبود. بعضی وقتا یه مشکلاتی سر راه اگر شده با سوء تفاهم پیش میاره که تو مجبور میشی وقتی برای خدا کار میکنی دو تا کتک هم بخوری، دو تا مظلومیت هم تحمل بکنی، دو تا از خودت هم مایه بگذاری، دو تا قدردانی هم نشی، بلکه دو تا متهم هم بشی. آقا خدا من میخوام برای تو کار کنم، یه کمی شرایط رو مهیا بکنم. فقط نه، خود نمیخوای مایه بذاری؟ وای تو همین جمهوری اسلامی حالا ممکنه ضعف مدیریت ها و اینها رو شما وسط بکشید. بله اینها همیشه بهانه هایی است که الحمدلله هست برای تحقق همین مسئله. گاهی از اوقات یه مسئولی حتی قصد و غرض هم نداره، نمیخواد کاری رو خراب بکنه، نمیخواد پست خودش رو حفظ کنه، بازم خرابکاری میکنه در حمایت از کار انقلابی تو به خاطر سوء تفاهم مثلا، یا به دلیل هر اشتباه دیگری. خب تو باید چیکار کنی؟ هیچی، باید بفهمی که خدا از تو هنوز انتظار داره تو باید انقلابی عمل کنی. اداری نمیشه کار کرد، برای اسلام اداری نمیشه کار کرد. روتین حقوق تو بگیری و بی دردسر و مراتب استاد دانشگاهی تو همجور طی کنی و خب بله نه سیخ بسوزه نه کباب و جناب عالی 16 میخواد کار کنی برای انقلاب، میخوام الهی 100 سال کار نکنی برای انقلاب، اصلا خدا نمیذاره تو اینجوری کار کنی برای انقلاب. نفهمیدی تا حالا این مسئله رو؟ ای کار کردی؟ یه عده جوانهایی تو زمینه یه صنعتی کار میکردن که موفقم شدن، مثلا یه صنعتی که 4 تا کشور دارن تو جهان، ما هم بشیم پنجمیش مثلا یا چهارمیش، نمیدونم الان یادم نیست، یا چهارمیش یا پنجمیش. موفق شدن، جوانهای المپیادی هم بودن که دور هم دیگه جمع شده بودن. بعد از ما دعوت کردن که یک گپ اخلاقی معنوی براشون بزنیم. بعد به من گفتن اینا هر کدومشون از 3-4 تا کشور مهم و دانشگاه‌های مهم کشورهای مهم دعوتنامه دارن. نرفتن اینجا موندن، گفتن اینجا به هر زوری هست درسمون رو می‌خونیم، می‌کشیم از راه اینترنت اگه اطلاعاتی خواستیم بیرون از همین اساتید استفاده می‌کنیم، ولی این کار رو به فرجام برسونیم. خب میدونستم هم این کارشون با مشکلات عدیده‌ای توسط کارشناسان محترم وزارتخانه ها مواجهه و اونا هم راحت نشستن رو صندلی، نه این برندش قابل اطمینان نیست و ما خرید خارجی میکنیم. و میدونستم چند سال اینا درگیرن، سرمایه هاشون گذاشتن، نمیدونم. اومدیم ما بحث بکنیم، جالب بود. من طبق پیشبینی خودم یکی از مواردی که من پیشبینی هام غلط در اومده اینجا بوده. گفتم ببینید شما اگر میخواید به خاطر خدا کار کنید سختیاش هم باید تحمل کنید. اینجور نیستش که همه چیز برات از دنیا مزرعت الاخره، یادم این بحث کردم، از دنیا مزرعت الاخره، یعنی تو دنیا کش کن آخرت برداشت کن، معناش این نیستش که شغل زدن بعض تو گونی اصلاح شده آماده، کودم قبلا ریختن، آب موتور اینجا روشن و بگن اب دنیا مزرعت الاخره، بفرمایید شما بریزید و بعد بکارید و اون دنیا ببرید. اینجوری نیست، باید به تراکتور بخرید اول، بعد پول نداری، بعد پول گیر بیاری، بعد به زمین گیر بیاری، بعد زمین بهت نمیدن، بعد شخم بزنی، همسایی میاد دعوت میکنه، بعد جون بکنی زمین مزرعت الاخره تو اول آماده بکنی، پس بعد شا ناامید نشید. یکی ایمان نگاه کردم، بعد گفتن که اینا در مورد چی بود شما صحبت کردی؟ گفتم می‌خواستم این ناامید داشتید دیگه، سختی اگه سر راهتون هست. آقای حرفا چیه؟ ما که می‌دونیم فرشته‌های آسمانی که نیستن مسئول به مملکتی، مجاب کردنشون کار سختیه. حالا به هر حال بگذاریم، ما اینو در از شما خواهش می‌کنم در مورد یه چیز دیگه صحبت کنیم. گفتم در مورد چی شو؟ اصلا نمی‌خواستم من بهشون روحیه بدم، صبوری بدم، مقاومت بدم، انقلابی یعنی. جوانایی هم بودن نوعاً، شاید یکی دو سال از دبیرستان فاصله گرفته بودن یا همون سن مثلا. گفتم ما این نمیخواد. گفتم خب پس چی میخواستید من صحبت کنم الان؟ یخ بودم میدفعی. گفتم بحث معنوی خواستیم داشته باشید شما برای ما که بالاخره ما چی کار کنیم خدا این کارا رو از ما بپذیره. روح چقدر لطیف میشه، ما میخواییم مطمئن باشیم بپذیره ایناشو باشه. داریم تعمال کنیم، ما که نگفتیم که آقا چرا ما که انقلابی شدیم قالی قرمز مقابل ما فهم نمی کنن. ما که قرار نکردیم بمیشیم مامان ما، فرزند مادر نیستیم، ولی میخواییم ببینیم که این میپذیره خدا ازمون. حالا ما داریم میدوییم چیکار کنیم مطمئن باشیم بپذیره. البته ما هم بایزه شما کم نیاوردیم، در مقابلشون تواضع نکردیم، کوتاه بیایم بگیم آقا دیگه خدا هم تسلیم شماست، شما دیگه چقدر ایول و اینها. نه، گفتم که من به این سادگی هست چهار تا کار خوب انجام دادید، حالا خدا هم میگه نه من میپذیرم. دوباره علامت میگردی فکر کار کردی؟ اون سوال سختیه. تو از جونت هم بگذری، از آبروت بگذری، از مالت هم بگذری، حالا آیا میپذیرد خدا یا نه؟ این وقت دنبال اطمینان نباشید. این درگاه درگاه خوف و رجاست، درگاه بیم و امیده، درگاه اطمینان آرامش نیست، درگاهی که تو همیشه بدهکاری، انقلابی همیشه بدهکار میداره خودش، درگاهی که سید الشهدا و عبدالله حسین وقتی بدن مطهرش تو بودی قتلگاه افتاده بود، زینب کبرا اومد صدا زد خدایا این قربانی رو از ما قبول کن، مراسم به خاک سپاری حسین به دست علی ابن حسین اگر انجام گرفت، مراسم به خدا سپاری حسین به دست زینب کبرا سلام الله علیها انجام گرفت. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها در آستانه عروج ملکوتی خودش داشت با علی ابن ابی طالب خداحافظی میکرد، صدا زد علی جانم امشب کنار قبر من بمان و قرآن بخوان، من با عالم خاک انس ندارم. شهیده‌ای که همه معصومین مدیون او هستند از علی کمک میخواست. انقلابی اگر اینجوری متواضع نشه مغرور میشه، متکبر میشه، دو قلتونیمش باقی میمونه و همه عالم طلبکار خواهد بود. سابقه انقلابیشو میخواد به رخ همه بکشه تا یه عمر سواری بگیره. انقلابی باید اینجوری متواضع و افتاده حال باشه. وقتی پیامبر گرامی اسلام به خاطر آیات عذاب گریه میکرد، اومدن گفتن که سلمان چی کار کنیم، بد جوری داره پیغمبر گریه میکنه، ما از جان او میترسیم. سلمان گفت من میدونم چی کار کنم، پیغمبر اکرم لبخند بزن. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن برید بگید فاطمهش بیاد، تا صدای فاطمه رو بشنوه لبخند خواهد زد. چون میدونید رسول خدا تا حسین رو میدید گریه میکرد، تا فاطمه رو میدید لبخند میزن. یا حالا اسراری تو رفتارهای پیغمبر اکرم. گفتن سلمان تو به این خانواده نزدیکتری، خودت برو خبر کن. اومد خبر کنه حضرت رو، صدا زد فرمود چی شده سلمان؟ گفت رسول خدا عرضه داشت، رسول خدا داره بد جوری گریه میکنه، ما از جان او ترسیدیم. گفتیم اگر شما بید التیام قلب رسول خدا باشید، ازشون بپرسید، بخواید آرام بگیرن. چادر به سر کرد آمد، باشه از جلوی سلمان رد می شد، سلمان گریهش گرفت تا چشمش به چادر بسته‌دار و خاکی فاطمه خورد. فاطمه پرسید سلمان چرا گریه می کنی؟ سلمان گفت من دختر پادشاهان، دختران پادشاهان رو دیدم در اطراف عالم، هیچ کجا دخترانشون اینقدر خاکی و زاهدانه زندگی نمی کنن که تو که دختر پیغمبر اکرم. فاطمه زهرا لبخندی زدن فرمودن سلمان عیش و عشرت ما اهل بیت اون دنیاست، ما تو این دنیا از این دنیا بهره‌ای نمیبریم. رفتن تا صدا زدن بابا چی شده گریه میکنی؟ گریه رسول خدا قطع شد. دخترش رو صداش رو شنید، نگاهش کرد، فرمود عزیز دلم آیه عذاب نازل شده برای امت هم گریه میکنم. تا آیه رو خون نوشتن فاطمه زهرا با صورت به زمین افتاد از خوف الهی و اینقدر گریه کرد، هی میفرمود وای بر کسی که در این عذاب قرار بگیرد. انقلابی هیچ وقت طلبکار نمیشه. یه جمله هم روزه بخونم، فاطمیه دیگه آغاز شده، بعد از میلاد زینب کبرا دیگه فاطمیه است. یه جمله روزه بخونم، این فاطمه هرچند عمر کوتاهی داشت، اونطور همه دیدن چجوری انصافا داره زندگی میکنه، دیدن فاطمه اهل بردن دنیا نیست، اهل خوردن دنیا نیست، چه برسه به این که بخواد به بیت المال دست درازی بکنه. وقتی رفت فدک که حقش بود بگیره که خرج قیام علی ابن ابی طالب بکنه، خرج مرام و راه رسول خدا بکنه، میدونی برگشتن به فاطمه چی گفتن؟ اون ملعون برگشت گفت یا فاطمه فدک رو میخوای برای چی؟ زشته برای تو به بیت المال مسلمین دست درازی کنی، باغ میخوای خودم باغ بهت بدم. ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.